ساعت 12 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. ایران و قدرت‌های اروپایی در سطح وزرای خارجه امروز گفتگوی تلفنی خواهند داشت. گروهی از مردم شیراز و کازرون در اعتراض به قطع برق و آب دست به تجمع اعتراضی زدند. و بنیامین نتانیاهو اعلام کرد همزمان با عملیات نظامی اسرائیل در غزه مذاکرات آتش‌بس را از سر می‌گیرد. وقت بر شما خوش خانم آقایان. مرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران امروز جمعه با همتایان فرانسوی، بریتانیایی و آلمانی و همچنین نماینده عالی اتحادیه اروپا گفتگوی تلفنی خواهد داشت. به گفته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه، طرفین در این تماس تلفنی درباره مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌ها گفتگو می‌کنند. بنابر گزارش خبرگزاری اینا، همچنین در این گفتگو ایران بر ضرورت پاسخگویی طرف‌های مقابل در ارتباط با حملات صورت گرفته به تأسیسات هسته‌ای صحبت خواهد کرد. در چند روز گذشته عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در گفتگو با ایرنا از احتمال اعزام هیئت دیپلمات‌های ایرانی برای گفتگو با سه قدرت اروپایی خبر داده بود. این تحرکات دیپلماتیک در آستانه سرآمدن ضرب العجل سه کشور اروپایی برای فعال کردن سازوکار ماشه و بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران صورت می‌گیرد. بنا به تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مردم شیراز و کازرون روز پنجشنبه 30 مرداد در اعتراض به قطع پی در پی آب و برق به خیابان آمدند. معترضان با تجمع مقابل استانداری فارس شعار دادند: آب، برق، زندگی، حق مسلم ماست. معترضان در این حال فریاد می زدند و شعار می دادند: ایرانی داد بزن، حق تو فریاد بزن. بنابر گزارش‌ها این اعتراضات تا تاریک شدن هوا نیز ادامه داشت. در شیراز اعتراضات شبانه در خیابان زند و در کازرون در میدان شهدا برگزار شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که کشورش فوراً مذاکرات برای آزادی همه گروگان‌های اسیر در غزه و پایان دادن به جنگ را از سر خواهد گرفت، اما با شروطی که برای اسرائیل قابل قبول باشد.
بمقابل ان انخطي لتخيل بمسا ومتن ميادي على شيخو كل خطوفنو.
این نخستین پاسخ نتانیاهو با آتش‌بس پیشنهادی مصر و قطر است که گروه افراطی حماس روز دوشنبه آن را پذیرفته بود. نتانیاهو طی سخنانی روز پنجشنبه در جمع سربازان در نزدیکی مرز اسرائیل با غزه گفت: همچنان مصمم به تصویب طرح‌هایی برای شکست گروه حماس و تصرف شهر غزه است. در همین حال ارتش اسرائیل گام‌های اولیه را برای تصرف شهر غزه برداشته است. ساکنان شهر غزه از بمباران شبانه حومه این شهر خبر دادند. بسیاری از نزدیکترین متحدان اسرائیل از دولت نتانیاهو خواستند که با توقف حملات در مورد عملیات نظامی در غزه تجدید نظر کند. رئیس جمهور اوکراین روسیه را متهم کرد که اراده‌ای برای پایان جنگ ندارد. ولادیمیر زلنسکی در یک پیام تصویری گفت:
президенту Трампу зараз сигнал з Росії просто, якщо чесно, непристойні. Вони
راستش باید بگویم سیگنال‌های فعلی از روسیه بی‌شرمانه است. آنها سعی می‌کنند از ضرورت دیدار اجتناب کنند. آنها نمی‌خواهند به این جنگ پایان دهند. در همین حال به گفته سه منبع آگاه به رویترز، ولادیمیر پوتین خواهان آن است که اوکراین تمام منطقه دونباس شرقی را به روسیه واگذار کند، از جاه‌طلبی‌های خود برای پیوستن به ناتو دست بردارد، بی‌طرف بماند و نیروهای غربی را از کشور خارج کند. به گزارش رویترز، تنها با پذیرش این شرط‌ها مسکو حاضر به مذاکره درباره صلح است. در غیر این صورت جنگ اوکراین ادامه خواهد یافت. گزارش تازه انستیتو بین‌المللی مطالعات استراتژیک نشان می‌دهد که روسیه به طور چشمگیری عملیات خرابکاری در سراسر اروپا را افزایش داده است. این گزارش می‌گوید روسیه از خلاهای موجود در نظام‌های حقوقی سوء استفاده کرده و توانسته از مسئولیت و انتصاب مستقیم این حملات بگریزد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
انستیتو بین‌المللی مطالعات استراتژیک در یک گزارش تازه می‌گوید که شمار حملات علیه زیرساخت‌های حیاتی اروپا از سال 2023 تا کنون تقریباً 4 برابر شده است. این یافته‌ها با افزایش گزارش‌های رسانه‌ای، کیفرخواست‌ها و هشدارهای اطلاعاتی همخوانی دارد، اسنادی که ادعا می‌کنند مسکو عملیات خرابکاری جاسوسی پنهان را به یک اولویت عمده بدل کرده تا دولت‌های اروپایی را بی‌ثبات کند. این اندیشکده مستقر در لندن در گزارش خود آورده است، اگرچه روسیه تاکنون در دستیابی به هدف اصلی خود ناکام مانده، پایتخت‌های اروپایی برای واکنش به عملیات خرابکاری روسیه با مشکل روبرو شدند و به سختی توانستند پاسخ واحدی ارائه دهند، اقدامات را هماهنگ کنند، تدابیر بازدارنده مؤثری توسعه دهند و هزینه کافی بر کرملین تحمیل کنند. دامنه حملات موسوم به ترکیبی که به روسیه نسبت داده می شود، شامل آتش سوزی عمدی، آسیب به کابل‌های ارتباطی زیردریایی، اخلال در سیگنال‌های ناوبری ماهواره GPS و هک زیرساخت‌های رایانه‌ای است. این گزارش که در 28 مرداد منتشر شد نشان می‌دهد عمده اهداف یا در اوکراین قرار دارند یا با تلاش‌های اروپا برای حمایت و تامین سخت‌افزار نظامی و غیر نظامی اوکراین مرتبطند. افزایش این رخدادها همزمان با تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه 2022 آغاز شد و در سالهای 2023 و 2024 به اوج رسید و طی این دوره 4 برابر شد. با این حال گزارش به کاهش حملات در نیمه نخست سال 2025 اشاره می کند، هرچند علت دقیق آن روشن نیست. دولت‌های اروپایی و غربی ده‌ها افسر اطلاعاتی روسیه را که بسیاری از آنها در پوشش دیپلماتیک فعالیت می‌کردند، از سال‌ها پیش و پیش از آغاز جنگ اوکراین اخراج کردند. این امر باعث شده سازمان‌های روسی به عملیات نیابتی یا به کارگیری مزدوران روی آورند. ماه گذشته دادگاهی در بریتانیا 3 مرد را به جرم آتش زدن انباری در لندن که تجهیزات در راه اوکراین در آن نگهداری می‌شد، محکوم کرد. دادستان‌ها گفتند این طرح توسط عوامل مرتبط با شرکت مزدور روسیه واگنر طراحی شده بود. انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک می‌گوید دولت‌های اروپایی در نگهداری و تقویت سیستم‌های امنیتی برای زیرساخت‌های حیاتی سرمایه‌گذاری کافی نکردند. گزارش این اندیشکده می‌گوید برخی کشورهای عضو ناتو ارزیابی کردند که جنگ نامتعارف روسیه بخشی از آمادگی‌های بلند مدت این کشور برای رویارویی احتمالی نظامی با ناتو است. مقام‌های روسیه هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند.
گزارش تازه انستیتو بین‌المللی مطالعات استراتژیک در مورد افزایش عملیات خرابکاری روسیه در سراسر اروپا. گزارش گلناز اسفندیاری را می شنیدید. به گفته یک مقام اطلاعاتی، نیروهای امنیتی در منطقه خودمختار کردستان عراق پس از چند ساعت درگیری مسلحانه روز جمعه لاهور شیخ جنگی از چهره‌های شاخص مخالفان را دستگیر کردند. این مقام که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، گفت لاهور شیخ جنگی از اعضای خانواده بانفوذ طالبانی که یکی از 2 طایفه حاکم در منطقه خودمختار است، خود را تسلیم کرد در حالی که برادرش بولاد از ناحیه پا زخمی و دستگیر شد. صلاح حسن سخنگوی دادگاه سلیمانی گفته که حکم دستگیری لاهور شیخ جنگی و چند نفر دیگر روز پنجشنبه به دلیل توطئه با هدف بی‌ثبات کردن امنیت و ثبات صادر شده بود. با سپاس از همراهی شما، بخش بعدی خبری ما در ساعت 13 خواهد بود.